ساعت 16 ایران خبرها را از رادیو فردا می شنوید. اسرائیل می گوید یک کشتی را که از سوی ایران حامل جنگ افزار برای فلسطینی ها بود توقیف کرده است. به گفته اسرائیل دو تن از افراد حزب الله لبنان در ارتفاعات جولان هدف قرار داده شدند. یک ناو استرالیایی 13 ماهیگیر غریق ایرانی را در آبهای پاکستان نجات داد. درود شنوندگان ارجمند. اسرائیل میگوید در عملیاتی پیچیده و مخفی یک کشتی را که از سوی ایران حامل جنگ افزار برای فلسطینی ها در غزه بوده است روز چهارشنبه امروز در دریای سرخ توقیف کرده است. خبرگزاری ها به نقل از ارتش اسرائیل گزارش دادند این کشتی که با پرچم پاناما حرکت می کرد حامل ده ها موشک M302 بود که نوع پیشرفته آن حدود 160 کیلومتر برد دارد. پیتر لرنر سخنگوی ارتش اسرائیل گفت این موشک ها ساخت سوریه‌اند و ابتدا از آنجا به ایران منتقل شده و سپس از ایران به عراق و از آنجا به سوی سودان فرستاده شدند. وی گفت چنانچه این سلاح‌ها به سودان می‌رسید احتمالاً از راه زمینی از طریق مصر به غزه فرستاده می‌شد و می‌توانست مناطق وسیعی از اسرائیل را در معرض خطر قرار دهد. به گفته سخنگوی اسرائیلی این عملیات طولانی توسط ایران هماهنگ شده بود. خدمه کشتی توقیف شده اتباع کشورهای مختلفند و گزارش شده که به احتمال زیاد از مأموریت کشتی بی‌خبر بودند. تهران در ارتباط با این گزارش ها هنوز واکنشی نشان نداده است. ارتش اسرائیل اعلام کرد امروز دو تن از افراد حزب الله لبنان را که قصد بمب‌گذاری داشتند در ارتفاعات جولان هدف قرار داده است. از وضعیت این دو گزارشی منتشر نشده است. به گفته ارتش اسرائیل این دو عضو حزب الله قصد داشتند در منطقه مرزی سوریه و اسرائیل در ارتفاعات جولان بمب‌گذاری کنند. حزب الله لبنان تا به حال به این خبر واکنشی نشان نداده است، اما سوریه گفته که اسرائیل با تیراندازی و پرتاب راکت و شلیک از تانک 7 نظامی و 4 غیر نظامی را در خاک سوریه زخمی کرده است. اسرائیل انجام چنین حمله ای را تایید نکرده است. یک کشتی جنگی استرالیایی 13 سرنشین یک قایق غرق شده ایرانی را در آبهای پاکستان نجات داد. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقامات استرالیایی گزارش داد روز شنبه گذشته ناو استرالیایی داروین با 13 غریق ایرانی روبرو شد که بر روی تخت پاره ها در آبهای پاکستان سرگردان بودند. ناو استرالیایی این افراد را از آب گرفت و تا رسیدن یک ناو پاکستانی در کنار آنها باقی ماند. این افراد گفتند قایق ماهیگیری آنان در اثر برخورد با یک کشتی ناشناس غرق شده است. ناو استرالیایی رهسپار منطقه بود تا به نیروی بین المللی تحت رهبری آمریکا برای مبارزه با راهزنان دریایی و تروریسم بپیوندد. به گزارش خبرگزاری فارس سازمان هوافضای وزارت دفاع ایران انبوه موشک‌های بالستیک قدر، قیام، فاتح 110، خلیج فارس و سامانه پدافند هوایی مرساد را به نیروی هوافضای سپاه پاسداران تحویل داده است. حسین دهقان وزیر دفاع ایران در این زمینه گفت موشک‌های بسیار دقیق و نقطه‌زن زمین به زمین فاتح 110 و زمین به دریای خلیج فارس در دستی نسل 4 موشک‌های بالستیک فوق مدرن با سوخت قرار دارد. محمد زرقامی از رادیو فردا در این باره دیدگاه یک کارشناس نظامی را جویا شده است. حسین آریان:
ایران به طور کلی سیستم دفاعیش روی 2 محور میچرخد. یکی حرکت به طرف بازدارندگی، یکی برای بالا بردن توانش در این زمینه و حرکت به سوی خودکفایی. در این رابطه ایران توجه خاصی داره به تکنولوژی موشکی و تولید موشک، برای اینکه این یک راه میانبر هست، کم هزینه است در مقایسه با توسعه و تقویت نیروی هوایی که خرج بسیار زیادی داره و ایران میتونه از عهده کلی این بر بیاد. این بیشتر در موقعی که شمخانی وزیر دفاع بود در اون موقع پایه گرفت و به اینجا رسیده و ایران هم مرتب که اینا رو آفتابی میکنه که پیشرفت‌های خودشو داره توجه میده کسانی را که ممکنه کماکان به دنبال گزینه نظامی باشن و بخواهند علیه ایران اقدام بکنن و در این حال آفتابی کردن این پیشرفت‌ها مصارف داخلی داره و اطلاع رسانی به مردم ایران که جمهوری اسلامی به چه پیشرفت‌هایی نائل شده.
اما چرا طبق خبری که منتشر شده تحویل انبوه موشک‌هایی که نام برده شده فقط به نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحویل داده شده؟
به ارتش هم تحویل میدن انواع اقسام و موشک، بعضی از موشک‌هایی رو که مثلا به نیروی دریایی ارتش تحویل دادن یا به نیروی هوایی، ولی به طور کلی در رابطه با موشک‌های بالستیک میانبرد اینها در اختیار سپاه پاسداران است.
دلیلش چیه که در اختیار اونهاست بیشتر؟
سپاه پاسداران نفوذ فوق‌العاده‌ای چه از نظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی در مجلس به ویژه در وزارت دفاع داره و اینی که اینها را خودش پیشقدم شده و برای اباحت سپاه و به طور کلی فعالیتش در همه زمینه‌ها اینو گرفته در اختیار خودش. به طور کلی میشه گفت که از نظر نظامی در ایران با اینکه سپاه از نظر کمی کوچکتر از ارتش هست ولی در بیشتر موارد واقعا ارتش به حاشیه رانده شده به باور من.
برگردیم به مسئله تحویل انبوه موشک‌های بالستیک قدر، قیام، فاتح و خلیج فارس و همچنین سامانه پدافند هوایی مرساد. کارایی این موشک‌ها و همچنین سامانه پدافند هوایی دقیقاً چیه؟
هر بار که این موشک‌ها بهینه‌سازی میشه تغییراتی در اینها داده میشه، به صورت یک موشک جدیدی عرضه میشه در بیشتر مواقع با اسم جدید، ولی ایران به ویژه در این رابطه داره سعی میکنه که پدافند هوایی خودش رو تا سرحد امکان ببره بالا. تهدیدهایی رو که ایران حس میکنه بیشتر از طرف هوا میبینه و در واقع ضعف ایران هم در همین رابطه است، برای اینکه نیروی هوایی قوی و کارآمدی به اون معنا نداره.
اما مسئله دیگه که حالا اشاره کردیم به موشک ها، این روزها بحثش در میون هست، بحث کشیده شدن موشک های ایران به مذاکرات هسته‌ایه. تا چه اندازه این امکان پذیره؟
برابر پاراگراف 9 قطعنامه 1929 شورای امنیت که علیه ایران صادر شده در رابطه با همین مسئله هسته‌ای، اونجا گفته شده که ایران بایستی فعالیت‌های خودش رو در زمینه موشک‌های بالستیک که قادر به حمل کلاهک هسته‌ای باشند قطع بکنه. بر این مبناست که آمریکایی‌ها می‌خوان که ایران بشینه و در این مورد صحبت بکنه در رابطه با گفتگوهای هسته‌ای، ولی ایران این رو کردم گفتم ما فقط در مورد مسائل هسته‌ای صحبت میکنیم. با توجه به ادعاهایی از طرف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر اینکه ایران آزمایش‌های هسته‌ای در گذشته انجام داده در مورد ماشه هسته‌ای، اگر ایران بخواد به اون سوالات مطرح شده از سوی آژانس جواب بده و نگرانی آژانس و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 رو در این مورد از بین ببره، دیگه مورد نداره صحبت کردن در مورد موشک‌های بالستیک. صحبت از موشک بالستیکه که کلاهک هسته‌ای نداره و بخوان که ایران این رو هم محدود بکنه، یعنی شما در واقع دارین یه فاکتور مهم بازدارندگی رو میخواین از ایران بگیرید. به باور من ایران به این موضوع تن نخواهد داد.
حسین آریان، کارشناس نظامی، با محمد زرقامی از رادیو فردا گفتگو میکرد. خبرگزاری دولتی بحرین امروز گزارش داد که 25 تن در ارتباط با بمب‌گذاری روز دوشنبه بازداشت شدند. در این انفجار که در منطقه‌ای در شرق منامه روی داد، دو مأمور پلیس بحرین و یک افسر اماراتی کشته شدند. مسئولیت این انفجار را گروه ناشناسی به نام سرایا الاشتر بر عهده گرفته است. به گزارش رویترز، منامه تهران را به حمایت از گروه‌های مخالف حکومت منامه متهم کرده و گفته سپاه پاسداران تروریستا را در پادگان‌های خود آموزش می‌دهد و از آنها حمایت می‌کند. بر اساس این گزارش، دولت منامه در نشستی فوق‌العاده گروه سرای آلشتر و دو گروه دیگر به اسامی گروه 14 فوریه و گروه سرای المقاومت را به عنوان سازمان‌های تروریستی شناخته است.
چهره خبرساز سال 1392 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
حسن روحانی،
بابک زنجانی،
محمد جواد ظریف،
مهدی کروبی،
محمد علی محمدیان،
سعید مرتضوی،
علی مطهری،
میر حسین موسوی،
محمد نوریزاد
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com
و شماره پیامکگیر رادیو فردا 2042-06-03-87-41-50.
ساعت 16:10 ایران میرسیم به برنامه که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی را معرفی میکند. این بار آرش حسن نیاز رادیو فردا به ملاقات حسین فرزین، فعال اصلاح طلب و از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران میرود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق از فرماندهان بلند مرتبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود و مدتی مسئولیت تبلیغات قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه را بر عهده داشت. حسین فرزین پس از بازنشستگی از سپاه پاسداران، از آنجایی که دانش آموخته دانشگاه هنر تهران بود، به کارگردانی نویسندگی در سینما و تلویزیون ایران روی آورد و در دوران دولت محمد خاتمی معاونت شهرداری مشهد را عهده‌دار شد. آقای فرزین در مهر ماه سال 89 و پس از بالا گرفتن اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات آن سال، با یورش ماموران اطلاعات سپاه پاسداران مشهد به منزل مسکونیش بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. این فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 3 ماه را در بازداشت و زیر بازجویی گذراند تا اینکه با قرار وثیقه 300 میلیون تومانی در زمستان سال 89 موقتا آزاد شد. 45 روز از دوره بازداشت اولیه این فعال سیاسی اصلاح طلب در سلول‌های انفرادی گذشت. حسین فرزین در دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام تبلیغ علیه نظام و اهانت به مقام‌ها و مسئولین جمهوری اسلامی و همچنین به نوشته کیفرخواست صادر علیه او شرکت در فتنه 88 در نهایت به تحمل 15 ماه و 1 روز حبس تعزیری و تحمل 20 ضرب شلاق محکوم شد. آقای فرزین در آخرین پست فیسبوکی خود که با تصویری از او در کنار آیت الله یوسف ثانعی از مراجع تقلید شیعیان که منتقد سیاست‌های حاکمیت در سال‌های اخیر است، از احضار خود به زندان وکیل‌آباد مشهد برای گذراندن دوره محکومیتش خبر داده بود. حسین فرزین در بهمن ماه سال 92 پس از معرفی خود به مقام‌های قضایی بازداشت و روانه زندان شد. همسر این فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفتگویی با سایت کلمه به شیمیایی شدن آقای فرزین در دوران جنگ ایران و عراق و مشکلات ناشی از این جراحت خبر داده که خانواده وی را نگران حال او در زندان کرده است. 1 هفته پس از انتقال حسین فرزین به زندان، شیمیایی بودن، وجود ترکش در بدن و بیماری دیابت او برایش مشکلاتی را به همراه داشت که مسئولان زندان را مجبور کرد تا آقای فرزین را به بهداری زندان منتقل کنند. حسین فرزین در یکی از آخرین پست‌های فیسبوکی خود با نوشتن نامه‌ای خطاب به حسن روحانی و برادرش حسین فریدون، خود را خط امامی اسبق، دوم خردادی سابق و جنبش سبزی فعلی نامیده و در آن پست فیسبوکی به عملکرد آقای فریدون، برادر رئیس جمهوری ایران، در گماردن استاندار جدید استان خراسان رضوی گلایه و انتقاد کرده است.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 دیدگاه‌هایتان را می توانید به وسیله این شماره بازگو کنید. همکارانمان در طول 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه و با پخش زنده با خبرها و گزارش‌ها همراه شما هستند. فشرده خبرها 16:30 دقیقه ایران.